خب سلام، امیدوارم که خوب باشید. منم خوبم، مرسی. سجاد نوروزیان و اپیزود 73 پادکست هوشیارنامه. این اپیزود ویژه و خاصیه، دستاوردهای هیجان انگیزی داره. در پایان اپیزود با من هم نظر خواهید بود، تایید میکنید، بگید آره نوروزیان این خیلی فرق داشت با بقیه اپیزودها. چند وقت پیش یه مطلبی رو در پیج اینستاگرامم منتشر کردم و پرسیدم، گفتم که اگر سوالی دارید بنویسید و سوالی که بیشترین لایک رو بخوره، به قول امروزی ها، بیاد بالا، اونو جواب میدم با رویکرد فرگشت، نیم نگاهی به ماجرای فرگشت و نوروساینس. سوالی که انتخاب شد بیشترین لایک رو گرفت این بود که نوروزیان بیا بگو اصلا فرگشت و نوروساینس یعنی چی. به نظرم رسید حیفه که همینطوری سریع از کنارش ساده رد بشیم و اینا، یه اپیزود داشته باشیم مفصل در حد بضاعت توضیح بدم براتون. به روال همه اپیزودها اول ببینیم که این دوتا مفهوم، فرگشت و نوروساینس، یعنی چی، چون خیلی مهمه، هم در زندگی ما مؤثر این مفاهیم، همین که از این به بعد زیاد میشنوید، جاهای مختلف باید اطلاعات داشته باشید بدونید ماجراش، مخصوصا در حوزه روابط و تربیت و اینها خیلی مهمه. حالا توضیح میدم درجه اهمیتش رو، چرا اینقدر حساسیت روش دارم من. یه نظریه‌ای بود به نام نظریه داروین اگر یادتون باشه تو کتاب علوم، که میگفتش که موجودات در نتیجه تغییرات تدریجی تبدیل شدن به چیزایی که الان هستن، یهویی و آنی و فوری و جادویی و اینا نیست. یک روند فوق‌العاده آهسته بر اساس انتخاب طبیعی موجودات از همدیگه تفکیک شدن و شدن این چیزایی که الان هستن. لغت انگلیسیش ایولوشنه، در فارسی بهش میگفتن تکامل، اگه یادتون باشه نظریه تکامل. ولی یه اشکالی داره کلمه تکامل که دانشمندان و پژوهشگران و فعالان این حوزه دیگه از واژه تکامل استفاده نمی‌کنن، چون تکامل یعنی کامل شدن، در حالی که ایولوشن به معنی کامل شدن یا بهتر شدن نیست. استفاده از واژه فرگشت رو پیشنهاد کردن که استاد فرهاد ارکانی عزیز واژه‌ها رو خیلی خوب می‌شناسه، کاملا راجع به این موضوع یه کار پژوهشی انجام دادن و نتیجه‌اش رو هم منتشر کردن که فرگشت یا دگرگشت واژه‌های بهتریه، باز فرگشت بهتره. البته بعضی آدم‌ها، بعضی افراد فر رو به معنی تعالی یعنی رشد رو به بالا در نظر گرفتن که باز فرگشت میشه دگرگون شدن رو به بالا، که این هم نیست. فر به معنی تغییر پیوسته و دائمی در جهت توسعه است، به قولی روی زمینه، نه رو به آسمون، نه رو به تکامل، نه رو به بهتر شدن. مثل چی؟ مثل فرسایش. یعنی چی؟ فرسایش یعنی ساییده شدن دائمی و تدریجی، فرگشت یعنی تغییرات دائمی و تدریجی. پس کلمه فرگشت جایگزین اون کلمه تکاملی شده که خیلی از ما تو ذهنمون بوده. حالا خود این مفهوم رو بخوایم که بررسی بکنیم، تئوری چی میگه، نظریه چی میگه؟ میگه که موجوداتی که در این دنیا دارن زندگی میکنن، اینا در نتیجه تغییرات تدریجی و انباشته شده ای هستن که در گذر زمان به صورت انتخاب طبیعی یواش یواش حادث شده، رقم خورده، اتفاق افتاده. موجودات شبیه هم به دنیا نمیان، تفاوت‌های کوچیکی دارن. این تفاوت‌ها کمک میکنه بقا راحت‌تر بشه و اون سیستمی، اون مدلی، اون موجودی که برای بقا راحت‌تر عمل میکنه، این ادامه پیدا میکنه. یه مثال خیلی دم دستی براتون بزنم. مثلا زرافه‌ها گردنشون دراز شده به خاطر ژست و کلاسش نیست. رفته رفته در طول چند صد هزار سال، شاید بیشتر، اون حیوانایی که گردنشون درازتر بوده میتونستن از برگهای بالایی درخت بخورن و اینها بیشتر زنده میموندن. اونایی که گردن درازتر داشتن به زندگی ادامه دادن، تولید مثل کردن، اضافه شده تعدادشون. اونایی که گردنشون کوتاه بوده حذف شدن. به این میگن انتخاب طبیعی. این خیلی به قولی ساده و اولیش، پیچیدگی های بسیار زیادی داره، ماجرا خیلی عمیقه، الان آدم های خیلی متنوعی دارن روش کار میکنن. بحث انسان دیرینه شناسی مطرح شده، یعنی گونه های دیگری از انسان که روی کره زمین زندگی میکردن، چون به غلط بعضیا تصور میکنن که ما و میمون ها و شامپانزه ها و اینها مثلا در ادامه ایم، اونا اول بودن، ما اول میمون بودیم بعد آدم شدیم، اینطور نیست. ما و میمون ها با هم قموخیشیم، البته با همه موجودات قموخیشیم، ولی با میمون ها و شامپانزه ها و حالا گونه های این مدلی یه خورده نزدیکترین دخترم و پسرمونیم، ولی ما از نسل میمون ها نیستیم، ما از گونه انسانیم. انسان هم گونه های متنوعی داشته، طی هزاران سال، میلیون ها سال روی کره زمین زیست میکرده. خیلی بحث عمیق و پیچیده است، من بخوام واردش بشم حالا حالا های چند روز باید صحبت کنم. اما مفهوم فرگشت یعنی همین، که فرگشت در نتیجه تغییرات حد اقلی در طول یک بازه زمانی بسیار گسترده است. خب نوروز، یعنی این به چه درد ما میخوره؟ چرا میگی مهمه؟ چرا میگی باید اینو بدونیم؟ چرا باید اینو بدونیم؟ دلیلش اینه که ما امروز که داریم زندگی میکنیم، حالا 40 سالمونه، 30 سالمونه، 20 سالمونه، یا داریم بچه تربیت میکنیم برای آینده، ما نباید تصور کنیم همین بازه 10 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله تجربه زندگی ماست. اصلا اینطور نیست. ما یک دی ان ای رو با خودمون آوردیم توی این دنیا که فقط مال پدر و مادرمون نیست. بعضیا فکر میکنن که ژنتیک از پدر و مادر به ارث میرسه. پدر و مادر ما از پدر و مادرشون، اونا از پدر و مادرشون، و همینطوری میره. یهو میبینید یه ویژگی که درون ما وجود داره برمیگرده به چند صد هزار سال پیش، چند میلیون سال پیش، نتیجه یک اتفاقاتیه. یعنی امروز که ما زندگی میکنیم نتیجه هزاران سال تجربه زیسته انسان روی کره زمینیم. اینطور نیست که بگیم خب من اینجا به دنیا اومدم با این تجربه، با این مدل اینجوری تربیت شدم، پس همینه. دیدید توی حوزه های روانشناسی و اینها، موقعی که یه نفر میخواد ویژگی ها، خلق و خو اینها رو بررسی کنن، میگن که برمیگرده به کودکیش، در کودکیش این اتفاق افتاده. الان این مسئله زیر سوال رفته ها، خیلی به کودکی ربطی نداره. البته که کودکی هم مهم است، اما میره خیلی عقبتر، میره حتی توی نسل های گذشته، توی میلیون ها سال گذشته. نوع زندگی بشر تعیین کننده یه سری ویژگی های ماست. از این جهته که فرگشت خیلی مهمه، خیلی موضوعیت داره. و اگر ما امروز میخواییم در مورد انسان، در مورد تربیت، در مورد کودک حرف بزنیم، پیشنهاد بدیم، نکتهی بگیم، بگیم این نکتهی تربیتیه و حواسمون نباشه و در نظر نگیریم فرگشت و ندونیم که اصلا چه اتفاقاتی برای موجودات زنده روی کره زمین افتاده، توصیه هامون توصیه های بی نتیجه ایه. پس از این جهت فرگشت خیلی اهمیت داره. حالا نوروساینس رو هم که بگم، بعد چند تا مثال میخوام براتون بزنم. پس این شد واژه فرگشت. تکامل، دگرگشت، چیزای مختلفش میگن. درست ترینش به همون استدلالی که گفتم بهتون میشه فرگشت. از این به بعد اگه یه جایی دیدید نوشته بود فرگشت، یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که خبر داره، مطلعه که ما چه تغییراتی کردیم تا رسیدیم امروز. این روند فوق‌العاده آهسته و پیوسته‌ای که بر ما گذشته تا امروز بشیم این آدمی که هستیم رو در جریان میشه فرگشت. یه واژه دیگه‌ای هست به نام نوروساینس یا عصب شناسی یا عصب پژوهی هم بهش میگن. ببینیم مفهوم این چیه. ما بدنمون یه مرکز فرماندهی و کنترل داره به نام مغز. مغز چیکار میکنه؟ مغز یه تسک، یک وظیفه، یک کارکرد بیشتر نداره. منابع انرژی رو میگیره، شناسایی میکنه، تقسیم میکنه و بودجه بندی میکنه. خیلی بهینه‌سوز، خیلی دقیق، برای بقا. در گام اول برای بقا، اگر بقا حفظ شد برای تولید مثل. هیچ کار دیگه این مغز بلد نیست انجام بده. یعنی اگر چشم ما میبینه، گوش ما میشنوه، ما در طیف گسترده‌ای از نورها و صداها فقط یه بخش خیلی کوچیکش رو میبینیم، فقط یه بخش خیلی کوچیکش رو میشنویم، اونایی که برای بقا لازم داشتیم. ما برای بقا، همون ماجرای فرگشت برمیگرده به اون سیستم، مغز ما جوری توسعه پیدا کرده که برای بقا بتونه این هدایت، این بودجه بندی رو لحاظ کنه. علم نوروساینس یا عصب شناسی، عصب پژوهی مطالعه میکنه درباره چگونگی کارکرد مغز. مغز چطور کار میکنه؟ چون خیلی سیستم پیچیده‌ایه. 128 حدوداً، حالا بیش از 120 میلیارد سلول عصبی که بهش میگن نورون، اینا تو یک جعبه‌ای به نام جمجمه با همدیگه ارتباط دارن به وسیله سیناپس‌ها. اون فاصله بین سلول های عصبی، نورون ها رو میگن سیناپس. حالا داستان فنی داره دیگه، الان من وارد اون نمیخوام بشم که حوصله‌تون سر بره. مغز ما، عملکرد مغز ما، اینکه الان من دارم حرف میزنم این واژه ها انتخاب میشه، میاد توی سیستم عصبی، تحلیل میشه، پردازش میشه، چگونه مغز ما تصمیم میگیره، چگونه مغز ما یاد میگیره و بعد چگونه ما میایم از سیستم تنفس استفاده میکنیم، تارهای صوتی بالا پایین میشه و در نهایت یه صدایی تولید میشه و این صداها بین من و شما مشترکه. این واژه ها رو یاد گرفتیم معنیش چیه و زبان تکون میخوره، دهن باز و بسته میشه، حرف میزنیم. یعنی یه فرایندی داره، خیلی پیچیده است. شما در نظر بگیرید موقعی که میخواید پله برقی استفاده کنید چطوری محاسبه میکنید، همینطوری که این پله داره حرکت میکنه پاتونو برید بذارید برید بالا یا بیایید پایین. اینا محاسبات سختیه. بذارید یه نمونهش رو بهتون بگم. تخم مرغ رو وقتی میخواید از روی زمین بردارید، از بالا دست میکنید میخواید تخم مرغ رو بردارید، چه اندازه فشار باید بیارید که هم تخم مرغ رو مراقب باشید نشکنه، هم تخم مرغ از دستتون نیفته. این خیلی محاسبات پیچیده‌ای داره، به این راحتی‌ها نیست. منتها چون ما اینا برامون روتینه، رواله، اینا رو مغزمون انجام میده، خیلی کار ساده‌ایه. در حالی که یک ربات اگر این کارو بخواد انجام بده حتما بهش جایزه میدیم، میگیم بابا آفرین، دمت گرم، چه کار سختی کردی، فهمیدی چقدر باید این تخم مرغ رو بهش فشار بیاری که هم نشکنه هم نیفته. این ماجرای عملکرد مغز رو بهش میگن نوروساینس. و اگر کسی ندونه که مغز چطور کار میکنه، مغز چطور فعالیت میکنه، مغز چطور تصمیم میگیره، فرایند تصمیم گیری در مغز 5 مرحله داره مثلا، حالا توضیحاتش توی کارگاه یادگیری و آموزش، فرایند یادگیری و آموزش هم در قبل از مدرسه هم بعد از مدرسه کامل توضیح دادم که فرایند آموزش و یادگیری در مغز چیه، یا مغز چطور تصمیم میگیره، برای مغز چه شاخصهایی مهمه، چه اطلاعاتی مهمه، حواس پنجگانه، اون درکی که ما داریم از محیطمون، معنابخشی به اتفاقات اطراف. چرا تو این چند وقت گذشته هی میان میگن به احساساتتون اهمیت بدین، کارگاه خشم رو استفاده کنید، روی سایت هست، اگر درگیر خشم هستید و نمیدونید با چطور ادارش کنید 3 ساعت اونجا من کامل تشریح کردم که اصلا مغز چطور درگیر خشم میشه و چرا احساس ثانویه است و ما چطور باید اینها رو کنترل و مدیریت کنیم، برون ریزی های خشم چیه، تفاوت خشم و عصبانیت در مغز کجاست. خلاصه ما باید مغز رو بشناسیم، مرکز فرماندهی و کنترل، مرکز یادگیری، مرکز پیش بینی، آنچه که بدن ما رو کنترل میکنه مغز ماست. پس نتیجه گیری کنم این قسمت اول اپیزود رو، اگر کسی میخواد درباره انسان، درباره تربیت، درباره روابط، در هر حوزه‌ای صحبت کنه باید فرگشت رو بشناسه و باید نوروساینس بدونه، حالا به عنوان علوم میان رشته‌ای اطلاعات داشته باشه، وگرنه هر توصیه‌ای از منظر هر علمی، انواع علوم انسانی و علوم اجتماعی و روانشناسی و چی، اگر این دوتا رو لحاظ نکنن و توصیه کنن به دردتون نمیخوره، گرفتار میشید، چون نمیتونید انسانو بکشید بیرون برای 5 سال 10 سال بگید اینه، باید اون جریان فرگشتیش رو، اون تحولاتی که تجربه کرده تا رسیده به این نقطه و روشهای تصمیم گیری مغز رو بشناسید. برای همین الان یک گرایشی از روانشناسی میگه روانشناسی تکاملی. یعنی چی رو بررسی میکنه؟ میگه این ویژگیه، این رفتاره، این خلق و خوه که این آدمه داره در تکامل تعریفش چیه؟ در فرگشت. حالا کلمه تکامل که گفتم کلمه خوبی نیست، باید بشه روانشناسی فرگشتی. یعنی ما اگر ویژگی های انسان رو بررسی میکنیم نمیایم بگیم تو بچگی چه اتفاقی افتاده. بچگی هم مهمه، اما گذشته انسان خیلی مهمتره. ما باید بدونیم اگر از ارتفاع میترسیم این ویژگی ما نیست. هزاران ساله که بشر از ارتفاع میترسیده، چون میرفته یه کاری انجام بده، شکار کنه، از یه درختی میرفته بالا، تخم پرندهی برداره، میافتاده میمرده، پس ترسیده. پس این ترس از ارتفاع یک ریشه فرگشتی داره، یا خیلی موضوعات دیگه، ترس از تاریکی، ترس از صدای بلند، تمام این احساسهایی که ما میشه معنا بخشی به اتفاقات اطراف، چه درونی چه بیرونی، برای بقاست. این که ما دوست داریم مورد احترام واقع بشیم، این که دوست داریم دیده بشیم، این که دوست داریم به همون توجه کنن، این که وقتی طرد میشیم از یه گروهی به همون بر میخوره، اینا همش ریشه فرگشتی داره. حالا یه چند تا مثال میخوام بزنم. کتاب والدین هوشیار رو حالا شاید خونده باشید یا نخونده باشید، براتون بگم تمام اطلاعاتی که توی این کتاب من نوشتم، حالا نتیجه پژوهش و تجربه و مطالعات شخصی و مطالعات گروهی با دوستانم بوده، هر دو جنبه فرگشتی و جنبه نوروساینسی درش لحاظ شده. منتها تو کتاب من به اینها اشاره نکردم، بنا به دلایلی که اگر واردش می‌شدم کتاب می‌شد سه برابر. یعنی همین الان من یه توضیحی بخوام روی این کتاب بدم که علت فرگشتی این ماجرا یا علت نوروساینسی این ماجرا چیه، خودش چند صفحه میشه. حالا چند تا مثال براتون میذارم. مثلا همینجوری نکته های پایان کتاب رو بیارم، یه نکته ای رو میخونم بعد میگم تعریف فرگشتی و تعریف نوروساینسیش از اون زاویه ها چیه. نکته 46 صفحه 406: فضای آموزش کودک فقط مهد کودک یا کلاس درس نیست. در تمام روزهای دوران کودکی قطعا محیط خانه اصلی ترین فضای آموزشی کودک است. مراقب تک تک کلمات و رفتارهایت باش. خب بیاییم ببینیم از منظر فرگشتی و نوروساینسی این جمله چطور تفسیر میشه. ببینید این که میگیم فضای آموزش کودک مهد کودک یا کلاس درس نیست، چون مغز ما موقعی که وارد این دنیا میشه بر اساس یه سری اطلاعاتی که از قبل با خودش آورده، فرض کنید یه موبایلی که شما میخرید یه سری اپلیکیشن روش نصبه، یه سری اپلیکیشن هم شما نصب میکنید. اپلیکیشن هایی که نصبه به صورت کارخانه است، تنظیم کارخانه است دیگه. شما گوشیتون ریست فکتوری که میکنید میره تنظیمات کارخانه، مکیدن، نفس کشیدن، دیدن، تکون دادن دست و پا یواش یواش، اینا در مغز شکل میگیره. بعضیاش ایجاد شده در دوره جنینی، قطعه قطعه اندام های ما شکل میگیره، به هم وصل میشه اینپوت آوتپوتاش و ساختار بدن ما رو شکل میده. هر کدومش هم توی دوره ای داره، ادراک ما، حواس ما، چی و چی، یواش یواش شروع میکنه در محیط بیرون آموزش میبینه. حالا این آموزش دیدنه با مشاهده کردن، با بو کردن، با لمس کردن. بافت غذا رو بچه‌ها لمس میکنن وقتی که میخوان یه چیزی رو شناسایی کنن، علاوه بر اینکه دست میزنن میکنن تو دهنشون، بچهای کوچیک. یکی از روش‌های شناسایی محیط اطرافشون همین تو دهن بردنه و این مال امروز و دیروز نیست، این به معنی گرسنگی نیست. این روشی است برای شناخت محیط، در خیلی از موجودات وجود داره، در انسان هم وجود داره. وقتی شما علتشو بدونی تکلیفت با این ماجرا روشن میشه. پس فضای آموزش، آموزش رسمی نیست، ما تو محیط داریم یاد میگیریم. این که میگیم بچه‌ها نگاه میکنن، مراقب رفتارت باش، چون الگوی آموزش در مرحله اول در مغز ما تقلیده. یعنی ما اول نگاه میکنیم و تقلید میکنیم. اصلا یه بخشی نورون، سلولهای عصبی داریم، بهش میگن سلولهای آینه‌ای یا نورونهای آینه‌ای. هر چی رو میبینن تقلید میکنن و انجام میدن و تکرار میکنن. خیلی آگاهانه فکر شده با برنامه ریزی نیست. مثال بزنم براتون، خمیازه میکشید توی جمعی، یه نفر شروع کنه خمیازه کشیدن، همه خمیازه میکشن. یه نفر گوششو بخارونه، همه احساس میکنن که مثلا پشت دستشون میخاره. چرا؟ اینجا نورون‌های آینه‌ای وارد میشه، مشاهدات، دیتا، اطلاعات از طریق چشم وارد میشه، تحلیل میشه و نورون‌های آینه‌ای تقلید میکنن. حالا بحث تقلید در احساسات و اینها خیلی پیچیده است. فقط همین رو میخواستم مثال بزنم از یکی از جملات کتاب که پشتوانه علمی و پژوهشی این کتاب والدین هوشیار و تکنیک هایی که بهتون گفتم. این که خیلی از والدینی که خوندن میان میگن وای آقای نوروزیان خیلی خوب بود، ما هر کدوم از این تکنیک ها رو اجرا کردیم مثل معجزه بود. برای اینکه رویکرد فرگشتی داره، برای اینکه انسان رو در چند صد هزار سال، چند میلیون سال شناختی که حالا الان تا همین اندازه دیگه، در آینده این ادامه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، تقویت میشه، با همین اطلاعاتی که موجود بوده در دنیا و به روز هست نوشته شده. نکته ها این شکلیه. حالا یه مثال دیگه براتون بزنم. صفحه 426 مورد 140، نکته 140: خراب کردن اسباب بازی ها بخشی از فرایند اکتشاف کودک است. همواره به یاد داشته باش کودک هر چه بیشتر ببیند بهتر است، هر چه بیشتر دست بزند بهتر است، هر چه بیشتر لمس کند بهتر است، کودک هر چه بیشتر کنکاش کند بهتر است. نکته فرگشتیش چیه؟ نکته نوروساینسیش چیه؟ ببینید مغز ما موقعی یاد میگیره که حواس درگیر باشه. شما همین الان توی اینستاگرام وقتی یه کلیپی میبینید، جدیداً باب شده زیرنویس اضافه میکنن. یعنی شما هم میشنوی، هم گوشت، هم چشمت. وقتی حواس چند تاش با هم درگیر میشه، یادگیری عمیق میشه، بیشتر یادت میمونه. وقتی بچه‌ی اسباب بازیشو داره خراب میکنه، داره لمس میکنه، داره ارتباط برقرار میکنه، داره میبینه، داره انواع و اقسام اون مدل‌هایی که ذهنش تحریک میشه تجربه میکنه و این یادگیری رو عمیق میکنه. بنابراین هرچی بچه‌ها بیشتر درگیر اتفاقاتی باشن که چندگانه حواسشون رو یه جورایی توجهشون رو جلب میکنه. بازی داره میکنه، گوشش هم میشنوه، لمس هم میکنه، میبینه، بو میکنه، میچشه. این ترکیبه خیلی ترکیب قوی تریه برای آموزش تا اینکه بریم بشینیم سر کلاس و این نفر بخواد برامون توضیح بده. اون آموزشه به درد نمیخوره. همین الان توی کسب و کارها و اینها میبینید، میشنوید، کارگاه که میذارن میگن کارگاه عملیه. طرف برای خودش عرض و طولی داره، کارآفرین، کسب و کار داره، ولی نمیاد شیک و مجلسی بشینه فقط گوش کنه، میاد کار عملی انجام میده، میاد بازی میکنه، برای اینکه مغز موقعی یه چیزی یاد میگیره که چندگانه درگیر بشه، از طریق چند حس درگیر بشه. مثال آخر براتون بزنم، صفحه 427 نکته 144. صدای ساز در حال کوک روی اعصاب است. اگر صبر کنی تا ساز کوک شود، از شنیدن صدای دلنشین آن لذت خواهی برد. کودک در سالهای نخست در حال کوک کردن سازهای زندگی است. در مقابل کج‌خلقی، نافرمانی و پرخاشگری او صبور باش و عصبانی نشو. قطعاً زمان لذت بردن هم فرا خواهد رسید. اگر کنسرت رفته باشید، دیدین موقعی که نوازنده ها میان روی سن، قبل از اینکه مراسم شروع بشه، اجرای رسمی شروع بشه، یه صدای از سازها میاد، دارن سازهاشون رو کوک میکنن به اصطلاح. حالا اینکه من مثال زدم توی کتاب، تو والدین هوشیار داشتم میخوندم براتون، صفحه 427 بود، گفتم بچه ها ساز در حال کوک کردنن. ببینید، موجود انسان نارسترین موجود رو کره زمینه، بلد نیست زندگی کردن رو. این بزرگترین نقطه ضعف و بزرگترین نقطه قوته. نقطه ضعف ماست از این جهت که ضعیفیم و خیلی نیاز به مراقبت داریم در نوزادی. اصلا موجودی نیست در کره زمین که نوزادش انقدر نیازمند مراقبت باشه، سالهای سال، سالهای طولانی. اما یه ویژگی خیلی برجسته هم به ما میده، یک نقطه قوت فوق‌العاده است. به دلیل آموزش پذیری ما میتونیم جاهای مختلف زندگی کنیم، در حالی که موجودات این ویژگی رو ندارن. ما به واسطه آموزش پذیری میتونیم تو خیلی نقاط مختلف زندگی کنیم و این یه نقطه قوت فوق‌العاده است که ما رو فاصله داده با سایر موجودات. پس اگر کتاب والدین هوشیار رو دارید و خوندید، خیالتون راحت باشه که مطالب بر اساس همین دو دیدگاه و همین دو منظر، همین دو ماجرای خیلی مهم فرگشت، یعنی تغییرات تدریجی و ما چه بودیم و چه شدیم تو این فرایند چند هزار ساله، چند میلیون ساله، و البته ماجرای عصب پژوهی و نوروساینس، اگر هم نخوندید پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم مطالعه کنید. یه کتاب 450 صفحه‌ایه، بالاخره یه دیدگاه کلی با جزئیات و کاربرد و تکنیک‌های متنوع و مختلف، حتی تو بحث توسعه مهارت‌ها همین مبانی در نظر گرفته شده. از این به بعد هر کسی خواست در حوزه کودک، در حوزه روابط انسانی هر توصیه‌ای بکنه، باید ازش بپرسید، ازش بخواید، ببینید اطلاعات فرگشتی داره، میدونه اصلا فرگشت یعنی چی، میدونه ما چی بودیم تبدیل به چی شدیم، میدونه چه سرگذشتی داشته انسان در دوره‌های مختلف زیستی، موقعی که ما خوراکجو بودیم، موقعی که ما شکارگر بودیم، موقعی که ما زندگی گروهی رو تجربه کردیم و و و، تا بتونه الان بهمون توصیه کنه. و نکته دوم، آیا میدونه که نوروساینس یعنی چی، میدونه عملکرد مغز، حالا در حد بضاعتی که الان علم پیشرفت کرده، چون خیلی مونده، اصلا یه پیچیدگی‌های مغز داره واقعا. بعضی وقتا من میخونم این مطالب جدید علمی، مقاله ها رو، شوکه میشم که انقدر این ساختار عجیب و پیچیده و تو در تویه. بنابراین خیلی راحت نمیشه با 4 تا پژوهش و مثلا نمونه گیری، 100 نفر رفتن تحقیقات کردن، از این 100 نفر 80 تاشون اینجوری بودن، پس اینجوریه. خیلی پیچیدگی داره، مغز رو باید بشناسه. کسی که میخواد راجع به کودک، راجع به تربیت، راجع به آینده، راجع به ارتباطات انسان‌ها صحبت کنه، روابط بین فردی صحبت کنه، مهارت‌های انسانی صحبت کنه، باید شناخت داشته باشه از عملکرد و چگونگی کارکرد مغز و سیستم عصبی، سیستم ماهیچه، اینکه استرس چیکار با ما می‌کنه، اینها رو باید مسلط باشه که بتونه توصیه‌هاش کارآمد و مفید باشه. خیلی طولانی شد، امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه. انقدر هرس خوردم، نفس کم آوردم من توی این اپیزود. امیدوارم که اپیزود براتون مفید بوده باشه. اگر چیزی یاد گرفتین، دستاوردی داشت، با دیگران به اشتراک بذارید. مراقب خودتون باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید.